رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شب 22 اپریل در صدمه در دوشنبه پرویز شریفزاده، پسری اسرار شریفزاده، دادرسی دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان هلاک شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که حادثه ساعت 21:10 شب 22 اپریل در مرکز دوشنبه رخ داده است. در خبرنامه وزارت گفته شده است که صدمه با ایبی ابوبکر تورایفی 20 ساله راننده تویوتا کمری با وقوع پیوسته است و شریفزاده اسرار که سواری ماشینی اوپل وکترا بود با راه خود حرکت داشت. با گفته وزارت کارهای داخلی در این صدمه یک نفر دیگر جان باخته، 4 نفر مجروح شده است. نظری نزدیکان دو طرف در این صدمه هنوز دسترس نشده است. منبع رادیو آزادی در اداره بازرسی دولتی اتومبیلی روز 23 اپریل گفت که نفر دوم فوتیده نیز از پیوندان اسرار شریفزاده بوده است. اسرار شریفزاده دادرسی سابقه دار از سال 2019 با این سود دادرسی دادگاهی کنستیتوسیونی، یک شاخه تاثیرگذار در نظام دادگاهی تاجیکستان است. درباره نفری که با گفته مقامات صدمه با ایبی رخ داده است، معلومات زیاد دسترس نشده است، ولی منبع رادیو آزادی گفت او پسر یک تاجر بوده است. یک دوستی پرویز شریفزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت جنازه او در ناحیه ورزاب در خانه پدریش خوانده شد. پرویز شریفزاده 30 ساله استاد اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان بوده است. یک ساکن دوشنبه برای تحقیر و کندن رتبه کارمند میلیسا 2 سال از آزادی محروم شده است. مراد علی قربانوف، ساکن 31 ساله ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، با آن متهم شده است که به دعوت کارمند میلیسا برای رعایت کردن خاموشی در منزل اجاره‌اش و خلل نرساندن به همسایه‌ها گوش نکرده است. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در یک خبرنامه گفته است که این نفر در نزد ساکنان شأن و شرف نظیر منطقوی را پس زده است و رتبه کرته نظامی نامبرده را کنده است. نظری ادوکات و پیمندان محکوم شده به حکم دسترس نیست. بارها به رادیو آزادی شکایت رسیده بود که مقامات در بحث ساکنان با کارمندان میلیسا تصمیمی ناعادلانه میگیرند. برخی ساکنان بر این نظرند که دغلی کارمندان میلیسا و ناظران راه در چنین بحث‌ها را اکثرا مقامات بررسی نمی‌کنند، ولی عادی‌ترین اشتباه ساکنان در نسبت به کارمندان میلیسا را جدی تفتیش می‌کنند. جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از نیروهای دریایی کشورهای عضو این اتحادیه دعوت کرد که با پاسبانی در گلوگاه تایوان شروع کنند. او گفته است که تایوان از نگاه داد و گرفت اقتصادی و تجاری برای کشورهای اتحادیه اروپا مهم است. از این رو باید مرزهای آبی آن به طور مشترک حفظ شوند. دو هفته پیش چین در نزدیکی مرزهای تایوان مشق نظامی 3 روزه انجام داد. این مشق پس از بازگشت تسای اینوین، پرزیدنت تایوان، از سفری کاری از ایالات متحده آمریکا بود. او در این سفر با کوین مکارتی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، ملاقات کرده بود. روزی سه‌شنبه در جلسه در پارلمان اروپا، جوزپ بورل گفت از نگاه گیاپولیتیکی و صلح و ثبات در منطقه، تایوان برای اتحادیه اروپا کشوری مهم محسوب می‌یابد. چین سالها باز تایوان را حدود خود می‌داند، ولی مقامات تایوان می‌گویند آنها کشوری مستقلند. ایالات متحده آمریکا بارها هشدار داده بود که اگر چین تلاش غصب تایوان را کند، به این کشور کمک نظامی خواهد کرد. نیروهای روسیه در یک شبانه روز گذشته 70 بار به زاپوروژیه اوکراین حمله کردند. مقامات این ولایت اوکراین گفتند که روسها طریق موشک و بسرنشین‌ها حمله کرده چند بنای استقامتی را خراب نمودند. یک مرد در این ولایت از تیر نظامیان روس مجروح شده است. در ولایت خارکوف در چنین حمله‌ها انبار نگهداری سبزیجات ویران شده است. با گفته مقامات این ولایت، روسها در یک روز از 40 تا 60 بار به حدود این ولایت حمله میکنند. در ولایت خرسون در یک روز گذشته تا 54 حمله موشکی روس‌ها ثبت شده است. روسیه ماه فوریه سال 2022 علیه اوکراین بی‌دلیل جنگ را آغاز کرد و جنگ هنوز دوام دارد. در این جنگ ده‌ها شهر و دهه خراب شده، میلیون‌ها نفر از اوکراین فرار کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت مکزیک اعلام کرد که هواپیمای رئیس جمهوری این کشور را به حکومت تاجیکستان فروخته است. این نوع هواپیماها اساساً برای رهبران دولت‌ها است و ثروتمندانی که هواپیمای خصوصی می‌خرند. آن را حکومت مکزیک سال 2012 گرفته بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. لوپز اوبرادور رئیس جمهوری مکزیک روز 21 اپریل در صفحه‌اش در توییتر خبر داد که هواپیمای بوئینگ 787 دریم لاینر را به ارزش 92 میلیون دلار فروخته است، هرچند قیمت اصلیش 218 میلیون دلار بوده است. معلوم نیست که هواپیما را به کدام شرکت تاجیکستان فروختند، اما رئیس جمهوری مکزیک گفته است جزئیات را هفته آینده اعلان خواهد کرد. به قول او حکومت تاجیکستان 10 روز وقت دارد این هواپیمای گران ارزش را که تعمیر و نگهداریش هم خرج زیاد دارد در اختیار بگیرد. مقامات تاجیکستان هنوز این خبر را شرح ندادند. هواپیمای رئیس جمهوری مکزیک از سال 2020 در انگار محل نگهداری هواپیماها میخوابید و در این مدت فروختنش چندان آسان نبود. در سال 2019 کوشش کرده بودند آن را به 130 میلیون دلار بدهند، اما خریدار نیافتند. حکومتداران مکزیک میخواستند هواپیمای پرزیدنت را حتی در لاتاریا گذارند. لوپز ابرادور بعد از فروختن هواپیما اظهار خوشبختی کرد و افزود پول آن را به ساختن 2 بیمارستان در ایالت‌های فقیر گریرا و اوکساکا در مکزیک خرج خواهند کرد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
نوزیلک خونی گزارشگری سازمان ملل در امور آزادی‌های مذهبی و اعتقاد از حکومت تاجیکستان خواست بر طبق قانون‌های کشور عمل کنند که آزادی اعتقاد و دین را کفالت دادند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروین روح‌الله ارائه می‌کنم. او که در نشست خبری در دوشنبه صحبت می‌کرد، از رعایت نشدن آزادی‌های دینی و محدودیت خود در اجرای رسم و آیین مذهبی اظهار نگرانی کرد.
یک نفر پورا نمیتواند بگوید که آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان کاملا وجود ندارد. یک قطار مناسبت های وجود دارد که هم مسلمانان و غیر مسلمانان آن را استفاده میکنند. بعضی ها برای قانع کردن اکثر آنها امکانیت کافی دارند. دیگران در دایره پارامترهای روانه شده واسطه های موافق را پیدا میکنند. صرف نظر از اینکه دایره تطبیق آزادی و اعتقاد از دایره کفالت ها در قانون بین‌المللی حقوق بشر به طور نگران کننده تنگ است، کشور مطابق پیمان بین‌المللی حقوقی و سیاسی و دیگر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر به خود عهده‌داری گرفته است.
و در مندت آن خطرهای تاکید شدند که
حکومت تاجیکستان را سال‌های اخیر برای محدود کردن آزادی‌های دینی و با بهانه افراط‌گرایی سرکوب کردن دیگر اندیشان و اعتقادمندان تنقید می‌کنند. گزارشگری سازمان ملل گفت که از مقامات تاجیکستان می خواهد بدین نه همچون یک عامل خطرزا نگاه کنند. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور دین و اعتقاد ضمن سفرش به تاجیکستان از شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کرده است. او همچنین با وکالتدار آید به حقوق انسان، وکیلان پارلمان، دادستان‌ها، مسئولین دادگاه عالی، سازمان‌های جامعه شهروندی، نمایندگان جامعه دینی و مذهبی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و خبرنگاران ملاقات کرده است. گفته شد که او از زندان بازدید کرده است که در آن محبوسان سیاسی و دینی نگهداری می‌شوند.
محبس وحدت 13 مسجد دارد برای 1500 نفر. با محبوسان ممنوع بود که با غیر از محبس به دیگر جا رفته عبادت کنند. یعنی آنها تنها باید در مسجد عبادت کنند.
گزارشگر سازمان ملل سال 2024 از جریان سفر خود به تاجیکستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده و ارزیابی های خود را به آنها می رسانند که تا کجا حکومت تاجیکستان به حقوق دینی مردم احترام می گذارد و یا آن را زیر پا می کند. موسیقی
همین کافی هست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافی هست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی نوشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی هست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی هست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی هست فدای یک کلامت هست همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست
۲۱ اپریل برای دوستداران سینما روز مخصوص است. در این روز در سال 2015 فیلمساز مشهور تاجیک بختیار خدای نظرف از جهان گذشت. وی همگی 49 سال عمر دید. نقشه و آرزوهای او برای ساختن دو فیلم دیگر و یکی در موضوع تاجیکستان ناتمام ماندند. با قیده سینما شناسان بختیار خدای نظرف تمام نشانه های یک نابغه سینما را داشت و اگر عمر به وفا میکرد میتوانست برای تاجیکستان شاه جایزه اسکار بیاورد. اما هم جنگ شهروندی و هم بی‌توافقی مقامات به هنرش سبب شدند که وی کشور را ترک کند. در یکی از مصاحبه‌های اخیرش بختیار گفته است که نمیتواند به دوشنبه جنگ زده برگردد. قبل از ترک وطن کردنش رزمندگان فرانت خلقی نگذاشتند که بختیار خدای نظرف وارد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان شده جایزه رودکی را که در سال 1994 برنده آن شده بود بگیرد. همچنین نگذاشتند فیلمش را در جنوب تاجیکستان به نوار گیرد. آزردگی او به درجه بود که نخواست تربتش به تاجیکستان آورده شود و همین طور در برلین آلمان به خاک سپردند. در روز یاد بوده این کارگردان مشهور سینمای تاجیک، من اسکندر فیروز با برخی از همکاران و سینماشناسان صحبت ها کرده، فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. با گذشت 8 سال از وفات بختیار خدای نظرف، کارگردان مشهور سینمای تاجیک، بحثا در اطراف سبب های ترک تاجیکستان کردن این فیلم ساز همچنان مطرح است. خود بختیار خدای نظرف در یکی از مصاحبه های اخیرش با رادیو آزادی رنجیشش از مقامات تاجیک را از سبب های اصلی ترک وطن کردنش عنوان کرده بود.
با بچه‌مو شد دوشنبه کاتوری я люблю і کاتوری я знаю.
در عموم دوشنبه دوزداشته من بعد از این جنگ شهروندی از بین رفته است و من برای آن از آنجا فرار کردم که دیگر نتوانستم چنین شهری دوزداشتم را تماشا کنم. وقتی یک شهری دوزداشتتون به خرابازار تبدیل می‌یابد و مگر شما می‌توانید آن را آرامانه نظارت بکنید؟ من هم دیگر نمی‌توانستم به این شهر برگردم. این همه در خاطره من است. تاجیکستان و آسیای میانه منطقه نادیر است که در آن فرهنگ ها و تمدن ها به هم آمیزی شافتند و من همیشه می خواهم در این باره فیلم آفرم، اما می ترسم که به دوشنبه برگشته خرابازار ها و جنجال ها را دیده دیگر هرگز نمی توانم سینما آفرم. پنهانی به نزد عمک هایم با فرخار و خاولینگ و شمال تاجیکستان سفر می کنم، ولی نه به دوشنبه. فعلا خود را نه اروپایی و نه آسیایی احساس نمی کنم. من تاجیکم، ولی این به آن معنی نیست که حتما باید در جای باشم. من آن جای خواهم بود که مرا به آنجا برای سینما آفری دعوت می کنند. زیرا من پیش از همه کارگردان هستم و کارگردان باید نخست سینما آفرد. برای همین وقتی کشور مرا برای فیلم آفری یا تنظیم یا نوشتن فیلم نامه یا مشاور فیلم دعوت می کند، من به آنجا می روم. برای بازگشت به تاجیکستان باید درک کنم که بجز از فیلم آفری من چه خدمتی می توانم برای کشورم انجام دهم.
І приїжджати і бути на пепелище того я наверное не мазохіст, поэтому я не могу поехати.
تیلوی نقدم سینماشناس تاجیک مطمئن است که اگر بختیار خدای نظرف را به ترک وطن وادار نمی کردن و می توانست به تاجیکستان جایزه معتبر جهانی اسکار را بیاورد. این سینماشناس سه عامل اساسی ترک وطن کردن بختیار خدای نظرف را مطرح کرد که همگی به فعالیت مقامات ربط می گیرند.
وقتی که حکومت تاجیکستان سالی 1994 فیلم های براتان و خوش بخوش بختیار خدای نظرف را به جایزه دولتی تاجیکستان برون بروده که پیشنهاد کرد، بختیار دعوت کردن، بختیار آمد. من همو سابق بینوی کمیته مرکزی پیشتر بنگاه اساسی چی بود سردار دولتمون، وقتی که بختیار دعوت میکنن برای گرفتن هم جایزه، اون وقت همی سلاحدارو به حد در شهر بسیار بودن، سلاحدارایی که یکون کس به اطاعت هم نمیکردن و هر یک کس کمتر خودش را دود، همونجا در وقتی در آمدن بختیار ملال میکنن. چی ملال میکنن که بختیار از همونجا گشتن میره حتی هم جایزه نمیگیره.
ناصر رحمان سرکارگردان شبکه تلویزیونی تاجیکستان نه به همه ادعای تیلوی نقدم راضی است و در صحبت با رادیو آزادی گفت که انگامی در تاجیکستان بودنش بختیار خدای نظرف با جایزه اختصاص شده کمیته کار با جوانان تاجیکستان سرفراش شده آن را گرفته بود. با گفته وی جایزه دولتی را دیرتر به پدر بختیار خدای نظرف سپاریدن. همچنین با گفته ناصر رحمان پرزیدنت رحمان در صحبت با بختیار خدای نظرف گویا تامین مالی اقدام های فیلم آفریش را وعده داده است، اما تصدیق این حرف ها از جانب پدر و پسر به دلیل فوتشان امکان پذیر نیست. خود بختیار خدای نظرف در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که خود را دیگر متعلق یک کشور تاجیکستان یا منطقه آسیا میانه نمی حسابد و همه دردهای جهان خواه افریقا باشد خواه تاجیکستان را یکسان قبول می دارد. من خود را ساکن سیاره می دانم. وقتی نخست به اروپا آمدم برای روزگذرانی فیلمنامه می نوشتم و با شو بیزنس هم مشغول بودم. وقتهای بود که ماشین شویی یا در مهمانخانه خانه هم کار میکردم. ایجادکار باید هم به بالا بجهد و هم بیافتد. اگر از عهده این کار نبراید پس ایجادکار هم بوده نمیتواند، گفته بود بختیار خدای نظرف. بیشتر از صاحب نظران سبب ترک تاجیکستان کردن بختیار خدای نظرف را به مسائل پولی ربط میدهند، زیرا برای فیلم سازی مبلغ ضرور است و کارگردان میتوانست آن را در خارج کشور پیدا کند. روشن است که آن سالها تاجیکستان عاقبت های جنگ شهروندی را برطرف میکرد و برای سرمایه گذاری طرحهای فرهنگی امکانیت های محدود مالی داشت. بهادر جرابایف، هنرمند 85 ساله تاجیک که در فیلم قاش بقاش یکی از نقشای اساسی را بازیده است، میگوید بختیار خدای نظرف محض به دلیل در خارج کشور بودنش میتوانست برای فیلم سازی مبلغ پیدا کند.
آن زمان مشکلات مالی وجود داشت و فیلم قاش بقاش را نه با مبلغ تاجیک فیلم بلکه با سرمایه شویتسیاری نوار می گرفتیم. هنرمندان تاجیک در این فیلم تنها نقش می بازیدند. پرودوسر فیلم هم از شویتسیاری بود. یک شرکت شویتسریایی در تهیه این فیلم نقش اساسی تهیه کننده داشت.
به اعتقاد سفر حقداد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان، بختیار خدای نظرف که با دید نوی سینما آفری وارد تاجیک فیلم شد، با مخالفت سخت جانبداران سبک پیشین فیلم سازی روبرو گردید. به اعتقاد این سینما ساز در نهایت یکی از سببهای ترک وطن کردن بختیار خدای نظرف در کنار عاقبت‌های جنگ شهروندی این نقطه نیز بود.
و این جوان ها آمدن در همین فضا، در همین کشم و کش ها که بعضا در حالتی یک کش و کش ها و حتی زد و خورد های بسیار شدیدی بین جانبداران ساختار و سبک کوهن و سبک نو با وجود آمده بود که خیلی حتی می شود مبارزه های سخت گفتی نارا.
سفر حقداد یادآوری کرد که زمان تهیه فیلم پدری مهتابی باره به قیراقوم به عیادت بختیار خدای نظرف رفت و این کارگردان برایش گفته است: فکر میکنید مردم شما را با همین گالستوک و پاپکای زیر کشتان در یاد میدارند؟ تنها با فیلم های آفریدتان مردم در آینده یاد شما را میکنند. شما چنانیک ها باید این را درک کنید. سعدالله رحیموف، سابق مدیری تاجیک فیلم، نیز در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا آن سالها در تاجیک فیلم فضای حرفه‌ای فیلمسازی وجود نداشت، هرچند به گفته منظوره اولجابای و سابق سررسام تاجیک فیلم، فیلم آفران تاجیک هنر بختیار خدای نظرف و استعداد او را پذیرفتند ولی به دایره خود قبول نکردند. شاید به این دلیل ها بختیار خدای نظرف تاجیکستان را ترک و 21 اپریل سال 2015 در برلین وفات کرد و در آنجا دفن شد. بختیار خدای نظرف فیلم اولین خود با نام برادر را سال 1991 به نوار گرفته صاحب چند جایزه بین المللی گردید. فیلم قاش بقاش سال 1993 در خارج کشور جایزه اروپایی شری نقرگین را گرفت و فیلم دیگر پدری مهتابی سال 1999 تهیه شده است. سال 2012 فیلم در انتظار بر و آخرین فیلم او سلسله فیلم تلویزیونی گیتره های مایور سکالوف می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات شهری وعدت میگویند سوختار شب 15 به 16 اپریل در مرکز شهر از حساب تجهیزات برقی رخ داده منزل 6 خانواده به کمی آتش رفته است. سوختار در آشیانه ششم بنای استقامتی سر زده به اطلاع خدمات آتش نشانی تقریبا 3 ساعت ادامه یافته است. تا حال سبب رخ دادن حادثه رسما شهر داده نشده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. شاکرجان اکرامزاده معاون رئیس شهر وحدت روز 17 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت در پای حادثه علنگه آتش در مساحت 450 متر مربع پهن شده است.
از روی مساحت معین کرده شده 450 متر مربع معین شده است و با 6 منزل استقامتی ضرر رسیده است. عین زمان گروهی کاری چطور قید کردیم، گروهی کاری مقامات اجرایی کنند دولت شهر وحدت کاربران آن هستند تا اینکه ضرر رسیده را معین نمایند.
خبر سوختار رحمت الله شریف را از نویای دوردست نورآباد به شهر وحدت آورده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت منزل خاله‌اش در این حادثه پورا به کام آتش رفته است.
ما مو زنگ زدن رسید که هم حادثه شدگی ما خیستی اومدیم نه معلوم بچید.
از کجا خیست اومدید؟
این نورآباد.
بعضی ساکنان در آشیانه پنجم نیز خود را جبر دیده میدونند. هنگام خاموش کردن علنگه آتش به منزل آنها آب در آمده است. مقامات برای تامین بی‌خطری برق و آب بنا را موقتا قطع کردند. دلجان عزیزی مهاجر افغان که در آشیانه پنجم در منزل اجاره به سر می‌برده است میگوید یک شب را در کوچه روز کرد و برای آنها پیدا نمودن مکان دیگر آسان نیست.
در خانه خواب بودیم، 11 بجه شب خواب بودیم، خواب بودیم که صاحب خانه و صاحب بلاک ما را از خانه ما را زد که برای اینکه بلاک سوخته گفته. ما برامیم تا 4 نیم بجه رو دادم اینجا گشت.
ساکنان بنا میگویند تا حال مقامات درباره تقدیر منزل‌هایشان به آنها شرح ندادند، اما مسئولان حکومت وحدت میگویند جبردیده‌ها نباید نگران باشند. به قول آنها با معلوم کردن زیان یا خسارات مسئله تعمیر منزل‌هایشان را به میان خواهند گذاشت. روز 18 اپریل وزارت امور داخلی تاجیکستان رسما خبر داد که موافق حساب‌های پیشکی ضرر از این سوختار به 86000 سومانی برابر است. سال‌های اخیر بارها از ترکش ظرف گاز یا به هم رسیدن سیم برق در خانه‌های مردم در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. مقامات در گذشته چنین حادثه‌ها را به رعایت نشدن قاعده‌های بی‌خطری رب دادند.
وزیر کارهای خارجی اوکراین روز دوشنبه 17 اپریل در سفر به بغداد پیشنهاد حکومت عراق را برای میانجیگری بین کیف و مسکو رد کرد. این اولین سفر یک وزیر کارهای خارجی اوکراین به عراق در 15 سالی اخیر است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دمیترو کولیبا تاکید کرد که فقط به شرط خروج کامل نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین کشورش آماده از گفتگوهای صلح را آغاز کند. فؤاد حسین همتای عراقی آقای کولیبا با اشاره به تجربه های عراق در زمینه جنگ و بحران یادآوری کرد که حکومت این کشور در گذشته نیز میزبان و میانه روی گفتگوی بین طرف های به هم دشمن از جمله ایران و عربستان سعودی بوده است. وزیر کارهای خارجی عراق در نشست خبری مشترک با همتای اوکراینی خود افزود بغداد در زمینه گفتگو بین کشورهای درگیر تجربه دارد و حاضر است به گفتگوهای صلح کمک کند. ادامه جنگ نه فقط برای دو کشور روسیه و اوکراین بلکه برای تمام جهان خطرناک است. عراق مثل بسیاری از کشورهای خاورمیانه به صادرات غلهدانه از اوکراین و روسیه وابسته است و از زمان آغاز جنگ قیمت مواد غذا در این کشور نیز افزایش یافته است. دمیترو کولیبا گفت عراق کشوری است که میتواند به برقراری تماس کمک کند، ولی کلانترین مانعه صلح ادامه حمله نظامی روسیه است. این مقام اوکراینی افزود روسیه باید یک واقعیت عادی را قبول کند و آن قطع جنگ و برون رفت کامل از قلمرو اوکراین است. وزیر کارهای خارجی اوکراین با وجود رد پیشنهاد بغداد برای میانجیگری خاطر نشان کرد که کیف خواهان رشد رابطه ها با عراق است و سفر روز دوشنبه به بغداد بخش از تلاش ها برای مناسبت ها در شرایطی نرم می باشد. شرط مسکو برای آغاز مذاکرات این است که 4 ولایت اوکراین که نیروهای روسیه آن را تصرف کردند همچون قلمرو روسیه پذیرفته شوند. دوام یک سالی جنگ روسیه ولایت های دنسک، لوگانسک، خرسن و زاپوروژیه اوکراین را از خود کرده است. جامعه بین المللی این اقدام روسیه را به رسمیت نشناخته است و کیف آن را تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال اوکراین می داند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان ضد سینا وزیربکوف پرونده جنایی کشاده او را برای شرکتش در یک گرد همایی مخالفان در برلین به افرادگرایی عیبدار میکنند. این بند قانون از 4 تا 7 سال زندان را در نظر دارد. سینا وزیربکوف برادر فعال مدنی رمزی وزیربکوف است که به 13 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک منبع در مقامات قدرتی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 14 اپریل به رادیو آزادی گفت که پرونده سینا وزیربکوف را به اتهام افرادگرایی آماده و برای تحقیق بیشتر به دادستانی فرستادند. اشتراک